اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیست و میزبان برنامه امروز چهارشنبه 26 آگست سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. پاکستان از طالبان خواست تا این گروه هرچی زودتر مذاکرات با دولت افغانستان را آغاز کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد با نمایندگان گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر ملاقات کرد. وزارت خارجه پاکستان پس از این ملاقات با نشر اعلامیه گفت که آغاز مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان ضامن تقویت صلح و ثبات در منطقه می باشد. قرار بود این مذاکرات در دوحه پایتخت قطر به دنبال تکمیل روند تبادل زندانیان بین دولت افغانستان و طالبان آغاز شود، اما اختلافات پیش آمده بین دو طرف مانع آغاز این مذاکرات شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که او در ملاقات با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روی پیچیدگی های پیش آمده در مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان و راه های حل آن بحث کرد. در ملاقات وزیر خارجه پاکستان با نمایندگان طالبان، جنرال فیض حمید رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای که به حمایت از رهبران و جنگجویان طالبان متهم است نیز حضور داشت. در همین حال محمد صادق نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان برای افغانستان با اشاره به ملاقات شاه محمود قریشی با نمایندگان طالبان گفت که او برای آینده بهتر افغانستان امیدوار می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید که اگر ایالات متحده با توافق نامه هسته‌ای ایران دوباره بپیوندد، امکان آغاز مذاکرات بین تهران و واشنگتن وجود دارد. آقای روحانی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر امریکا خواستار امضای توافق با ایران می باشد، باید به خاطر خروج از توافق نامه هسته‌ای با ایران پوزش بطلبد و به آن بپیوندد. رئیس جمهور روحانی افزود که سیاست وارد کردن حد اکثر فشار از سوی امریکا بر ایران به گفته وی 100% ناکام بوده است. رئیس جمهور ایران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در امریکا گفت که رئیس جمهور آینده امریکا چه ترامپ باشد یا کس دیگر باید رویکرد متفاوت در برابر ایران اتخاذ کند. دونالد ترامپ در سال 2018 امریکا را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد و به خاطر کشاندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های اقتصادی شدید را بر این کشور وضع کرد. رئیس شورای امنیت ملل متحد با درخواست ایالات متحده مبنی بر اعاده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مخالفت کرد. دایان ترایانسا جانی سفیر اندونزیا در ملل متحد که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه گفت که به دلیل عدم اجماع بین 15 عضو این شورا، شورای امنیت ملل متحد در موقف قرار ندارد که اقدامات بیشتر در مورد این درخواست ایالات متحده انجام بدهد. 13 عضو شورای امنیت ملل متحد روز جمعه گذشته با این درخواست امریکا مخالفت کردند و گفتند که واشنگتن دو سال پیش از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان خارج شد و روی همین دلیل امریکا حق درخواست اعاده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را مبنی بر این توافقنامه ندارد. کلی کرافت سفیر ایالات متحده در ملل متحد با انتقاد تند از این موقف شورای امنیت ملل متحد گفت که حکومت دونالد ترامپ با وجود مخالفت اعضای این شورا از موقفش عقب نشینی نخواهد کرد. خانم کلی همچنین خطاب به مخالفین این درخواست ایالات متحده گفت از اینکه سایر اعضای شورای امنیت ملل متحد رایشان را گم کرده و اکنون در کنار دهشت افغانان ایستاده اند متاسف می باشد. شورای امنیت ملل متحد در 14 آگست نیز درخواست واشنگتن مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را رد کرده بود. مقام های ارشد دفاعی امارات متحده عربی و اسرائیل روی تقویت همکاری های نظامی و امنیتی بین دو کشور تاکید کردند. در صحبت تلفنی که روز سه‌شنبه بین محمد البوریدی وزیر مشاور امور دفاعی امارات متحده عربی و بینی گانتس وزیر دفاع اسرائیل انجام شد، دو طرف همچنین روی تقویت ارتباطات بین دو طرف تاکید کردند. و دنبال توافق امارات متحده عربی مبنی بر رسمیت شناختن اسرائیل، این نخستین بار است که مکالمه تلفنی بین مقام های ارشد دو کشور به گونه علنی اعلام می شود. دفتر وزیر دفاع اسرائیل گفته است که در صحبت تلفنی با وزیر مشاور امور دفاعی امارات متحده عربی، دو طرف روی بازنگه داشتن کانال های ارتباطی توافق کردند. در اعلامیه دفتر وزیر دفاع اسرائیل آمده که امارات متحده عربی و اسرائیل منافع امنیتی مهم دارند و تشریک مساعی بین دو طرف منجر به تقویت ثبات در منطقه خواهد شد. امارات متحده عربی پس از مصر و اردن سومین کشور عربی است که اسرائیل را به رسمیت شناخته است. اداره تحقیقات ملی هند 19 تن به شمول 7 شهروند پاکستان را با طراحی و دست داشتن در بمبگذاری سال گذشته بر نیروهای امنیتی هند متهم شناخت. در این حمله که در ماه فوریه سال 2019 در کشمیر تحت کنترل هند انجام شد، 40 منصوب نظامی این کشور کشته شد. مسئولیت این حمله را جیش محمد، یک گروه تندرو مستقر در پاکستان بر عهده گرفت. و دنبال این حمله جت‌های جنگی هند و پاکستان، دو قدرت هسته‌ای و رقیب دیرینه، با درگیری با یکدیگر پرداختند. اداره تحقیقات ملی هند گفت که اتهامنامه مرتبط به این حمله دست داشتن نهادهای مستقر در پاکستان در حملات دهشت افغانی بر هند و همچنین تحریک جوانان کشمیری را نشان می‌دهد. با گفته اداره تحقیقات ملی هند، 12 متهم دیگر در این حمله باشندگان کشمیر تحت کنترل هند بوده که برخی آنان در رویارویی با نیروهای امنیتی هند کشته، برخی هم بازداشت و برخی دیگر فراری می باشند. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش‌های این ساعت. قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان می‌گوید طالبان برخلاف تعهداتشان خشونت ها در 4 ولایت غربی را افزایش دادند. این مقام ارشد اردوی ملی و مخالفان مسلح دولت هشدار داد که اگر همچنان جنگ را در پیش گرفته و به زندگی صلح آمیز نپیوندند با شکست مواجه خواهند شد. این گزارش را از خلیل نورزایی میشنویم.
اردوی ملی نباید قربانی صلح در کشور شود. اصلی ترین خواست جوانانی که در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات یکجا شده و برنامه خاص را به هدف حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ترتیب دادند.
صلح شهروندان افغانستان در قامت استوار نیروهای رزمنده به وفادار افغانستان می‌بینند. همین سایه سیاهی که اکنون به روی آسمان کشور ما هست کوچ خواهد کرد. فقط با توانی که نیروهای امنیتی دارند.
حضرت وفا نماینده بخش حمایت‌های مردمی اداره ارگان‌های محلی نیز می‌گوید اردوی ملی در جریان دو دهه اخیر مدافع مستحکمی برای کشور بوده و مردم نمی‌خواهند این قدرت نظامی کشور قربانی برنامه‌های کلان سیاسی شود.
در تاریخ معاصر افغانستان متأسفانه 5 بار قامت اردوی افغانستان خم شده. بار ششم هیچ جوان افغانستان نمی‌خواهد اردو دیگه قامتش خم شود. این تعهد جوانان افغانستان است و هر فرد ملکی دیگه ای آرزو را دارن که این بار اردوی افغانستان از هم نپاشد. اردوی ملی افغانستان یک اردوی سیاسی نیست، مربوط ملت افغانستان است. پروسه صلح یک پروسه سیاسی است. طرفین درگیر گفتمان سیاسی کنند، اردو را قربانی نکنند. اینی
همزمان عبدالرؤوف ارغندیوال قماندان قول اردوی 207 ظفر نیز با اشاره به شروع مذاکرات بین الافغانی از طالبان می‌خواهد تا به گفتگوهای صلح تن دهند. این مقام ارشد اردوی ملی در غرب می‌گوید در صورتی که طالبان جنگ را در پیش گیرند با شکست سهمگین از سوی قوای دفاعی افغان مواجه خواهند شد.
برخلاف تعهداتشان مخالفان دولت جمهوری اسلامی افغانستان هر روز نه تنها در برابر ما نیروهای دفاعی ملی افغانستان دست به خشونت میزنند، بلکه در برابر مردم بی‌دفاع و مردمان ملکی سرزمین هر روز دست به خشونت میزنند. در 4 ولایت طالبان دست به خشونت زدن و ما سرسختانه دفاع کردیم. اگر از این بیشتر باره مجبور بسازن مخالفان مسئله دولت شاید نبردی بسیار خونی ما در برای کلا خواهیم.
نادرشاه یک تن از سربازان اردوی ملی نیز میگوید بیشترین آسیب جنگ را در سالهای اخیر جوانانی متحمل شدند که به عنوان سرباز در جبهه‌های جنگ حضور داشتند. او میگوید طالبانی که نمیخواهند صلح در افغانستان برقرار شود بازنده اصلی جنگ خواهند بود.
پیام ما به نیروهای مخالف دولت امیست که خواسته هایشان اکثرا شرایطی را که قرار گذاشته بودند پذیرفته شد. دیگر بیان دست به دست هم افغانستان خود را سربلند سازیم، با آبادی کشورمان زحمت بکشیم، دیگر به تعهدشان پایبند باشند، میثاق خود را امضا بکنند و بیاین. در غیر صورت همیشه شعار ما بود سر میتیم سنگر نمیتیم، ولی شعار ما بود از سرشان میزنیم سنگرشان میگیریم.
برنامه حمایتی از قوای امنیتی دفاعی توسط باشندگان هرات در حالی برگزار میشود که در جریان هفته های اخیر طالبان به خشونت هایشان در جبهات جنگ افزایش دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
گروه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات که متشکل از 17 نهاد جامعه مدنی مرتبط به انتخابات می باشد نشست را پیرامون بسته پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی برگزار کرد. خلیل رؤوفی، عضو و فعال مدنی، طی مصاحبه با رویا زمانی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بسته اصلاحات انتخاباتی بعد از 2 ماه تلاش به دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات و سایر نهادهای ملی و بین المللی تقدیم شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای رؤوفی در مورد جزئیات این بسته پیشنهادی آغاز می شود.
در این بسته شامل بحث تعدیل در قانون انتخابات، استفاده از MDR یا نظام چند بودی، آوردن اصلاحات گسترده در سایر بخش‌های نوزهای انتخاباتی و روندهای انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی و اصلاح لست رای دهندگان، همین رقم بحث مشارکت زنان، مشارکت شهروندان، انتخابات برگزاری انتخابات به شکل زونی یا زونوار به خاطر مدیریت بهتر انتخابات، چون بس منابع انسانی و کم بودن منابع انسانی خصوصا بس تخصصی بودنش مطرح میشه و همین رقم بس آگاهی همه شهروندان و تقریبا 13 عنوان را در بر داشت که ما امروز با آن پرداختیم، خصوصا درسای آموخته شده و همچون بس ها را ما کلن در این بسته برش پرداختیم. یک بسته بسیار تفصیلی است.
خب آقای رؤوفی، تاکید بیشتر در کدام بخش صورت گرفته؟
ما نظر به درسای آموخته شده، چون بیشترین مشکل را در انتخابات گذشته بس مشارکت بود، چون آگاهی عامه درست صورت نگرفته بود و خود اعتبار روندهای انتخابات و بس ساختارهای انتخاباتی مثل کمیسیون‌های انتخاباتی از عدم اعتبار شهروندان بر سلامت رایشان و امانت رایشان یک بحثی بود. بحث دیگر بختم به اصلاح لست رای دهنده بود، چون صدها هزار شهروند ما در گذشته به اساس ناقص بودن لست رای دهنده اینا محروم شده از رای دهی و پرداختن به بحث جدید، چون نظر به ماده دوم طرح تعدیل قانون انتخابات، ماده دومش خیلی واضح صراحت داره که انتخابات بعدی هر نوع انتخابات بعدی که برگزار میشه، چه شورای ولایتی باشه یا پارلمانی یا شورای ولسوالی یا شهرداری، این به اساس نظام چند بودی یا MDR مولتی دایمنشنال رپرزنتاتیو برگزار میشه. چون انتخابات گذشته ما شما به اساس SNTV یا رای غیر قابل انتقال برگزار میشد و بعد از اینکه این ماده در قانون تسجیل پیدا کرده و جا پیدا کرده، نظر به او انتخابات مجبور و مکلف از دولت افغانستان به اساس نو نظام جدید انتخابات را برگزار کرد. متأکید بیشتر ما سر نو گزینش کمیشنرها هم بود، ماده 13 قانون انتخابات را، اگرچه وزارت عدلیه یک کمیته را شکل داده که سر طرح جدید قانون انتخابات کار میکنن، نظر به وزارت عدلیه هم یک اقدام بسیار خوبی کردن که با اونا هم منشست داشتیم، طرح و پیشنهادات خود را هم داشتن شریک ساختن.
آقای رفیع چقدر خوشبین هستن، چقدر توقع برده میشه که همچون پیشنهاداتی که از سوی نهادهای جامعه مدنی پیش میشه به حکومت افغانستان قابل پذیرش و عملی میشه؟
دو بس وارد است. یک بسی است که حکومت تا اندازه یا نسبتا در گذشته هم پیشنهادات جامعه مدنی را گرفته و بعد شکل در بعض موارد نقش مانادار جامعه مدنی را قبول کرد و در بسیار موارد نهادهای جامعه مدنی دادخواهی میکنن، لابی میکنن تا اینکه بسته های اصلاحاتیشان جنبه عملی و تطبیقی پیدا کنن. یعنی ما هم در بسیاری موارد وقتی یک بحث یک طرح را که بیشتر جنبه اصلاحی داره و بهبود و رفاه را به بار میره، ما برش دادخواهی میکنیم و از طریق مفشار شهروندی خود این جنبه عملی و تطبیقی شد محیا میسازیم. در کل ما امروز به خاطر از اینکه هیچ نه و تقویم انتخاباتی از طرف حکومت مطرح نشده و نباید هم مطرح شود قبل از اصلاح انتخاباتی، یعنی در کل دولت افغانستان مکلف است که هر نوع اصلاحات را که ببار میاره حداقل 6 تا 8 ماه قبل از برگزاری هر نوع انتخابات اینا ببار بیاره تا ای که هم افرادی که به اساس اصلاحات گماشته میشن وقت و در کل اینا یک فرصت زمان کافی را به خاطر تطبیق برنامه‌ای را که منجر به اصلاحات میشه داشته باشن. در غیر از او وقت دولت افغانستان یک شبه تغییر و یک شبه اصلاحات میخواهند نه جنبه عملی داره و نه در کل به نفع اصلاحات تمام میشه. به این دلیل ما تک وقت بسته اصلاحات انتخاباتی خود را به نشر رساندیم که هیچ نوع تقویم یا هیچ نوع بحث بخاطر برگزاری انتخابات شورای ولایتی، شورای ولسوالی، انتخابات غزنی و یا هم انتخابات شهرداری ها مطرح نیست. یعنی به این دلیل ما در این وضعیت را یک فرصت مناسب یافتیم که اگر دولت افغانستان در خزان و زمستان و نیمه فصل بهار بپردازن به اصلاحات بنیادی، بعدش برن به طرف تقویم انتخاباتی، ما میتونیم که یک هم سیستم های را خوب نظاممند را شکل بدیم و هم اصلاحات ما بنیادی و منجر به تغییر و تطبیق شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. برای اولین بار گروهی از دختران هنرمند افغان با راه اندازی نمایشگاه نقاشی در بامیان در تلاش آگاهی دهی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از شکار حیوانات وحش در این کشور هست. در این نمایشگاه آثار نقاشی 15 تن از دختران به حمایت حفاظت محیط زیست و حیوانات وحش در بامیان به نمایش گذاشته شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
گونه های کمیاب حیات وحش که به دلیل شکار و قاچاق بی‌رویه و بیرون از افغانستان در حال انقراض قرار دارند. اینجا در بامیان جمعی از دختران هنرمند افغان به حمایت مؤسسه فرهنگی و هنری تحرک هنر 60 تابلوی نقاشی را از انواع گونه های حیات وحش در افغانستان را به نمایش گذاشتند که به شکار و قاچاق این گونه ها نبگویند. مسئولان مؤسسه تحرک هنر میگویند که به هدف آگاهی درباره اهمیت حیات وحش و حفاظت از محیط زیست این نمایشگاه را برگزار کردند. فرشته موحد و فرزانه سلطانی اعضای این مؤسسه:
تعداد زیاد مردم ما هستند، بی سواد هستند. میتونیم توسط تصویر بر شما فهمیم که حیوانات است که میراث طبیعی ماست. آگاهی بدیم شان که اینا شکار قاچاق نکنند. و این تابلو ما تقریبا 60 اثر است در 4 ولایت، بدون کابل در 4 ولایت دیگه برنمایش گذاشته میشه که اولین ولایتی که ما افتتاح کردیم فعلا از بامیان شروع کردیم.
اثرهای خودم در این نمایشگاه به تعداد 15 اثر میباشه که امروی ترینر مستو شفیق همراه ما همکاری کرده و چیزایی که ما استفاده کردیم رنگ روغنی می باشد دیگه تمام رنگا.
سازمان تحرک و هنر را زنان مدیریت می کنند و تابلوهای نقاشی موجود در نمایشگاه نیز آثار جمعی از بانوان است. جنگ و ناامنی در افغانستان، شکار حیات وحش، قاچاق گونه های کمیاب به بیرون از افغانستان و آگاهی پایین مردم درباره محیط زیست از چالش های عمده فراره محیط زیست است. زهرا حسینی و محمد دانشیار دو تن از بازدید کنندگان با استقبال از برگزاری این نمایشگاه نقاشی می گویند که این گونه برنامه ها برای محافظت از حیات وحش مؤثر است.
حیات وحش بیشتر به ما معرفی کنه و ای که ما چطور میتوانیم از حیات وحش محافظت کنیم.
برگزاری چنین نمایشگاهی میتونه از یک کمپاین خیلی قشنگی برای ارزش های محیط زیستی باشه.
مقام های محیط زیست هنوز هم نگران شکار گونه های کمیاب حیوانات وحشی در نوار مرزی های این ولایتند. هرچند به گفته مسئولان شکار این گونه ها در مرکز بامیان کاهش یافته است. ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان میگوید
ای آگاهی برای مردم شده و از تمام ولسوالی‌های با نهادهای امنیتی خواسته شده و امر رقم حکم سری رئیس جمهور است برای حفظ تنوع حیات و حیات وحش که به حساب ما بتونیم را محافظت بکنیم.
طبیعت بکر بامیان یکی از زیستگاه‌های مهم حیوانات وحشی در افغانستان محسوب می‌شود، اما در سال‌های پسین شکار بی‌رویه حیوانات وحشی برخی از این گونه‌ها را با خطر انقراض مواجه کرده است. قرار است که این نمایشگاه برای دادخواهی محافظت از حیات وحش در چند ولایتی دیگر افغانستان نیز برگزار شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
بعد از آن که نایجریا آخرین کشور آفریقایی مواجه با همگیری فلج اطفال یا پولیو طی 3 سال متواتر هیچ قضیه جدید از این ویروس را گزارش نداده، منطقه‌ای که شامل 47 کشور در آفریقا می شود عاری از ویروس پولیو اعلام گردیده است. نجات یافتگان ویروس پولیو در نایجریا با اینکه با مشکلات زیادی روبرو اند، اما از محو این ویروس در کشورشان تجلیل به عمل می آورد. تیموتی اوبیزو خبرنگار صدای آمریکا گزارش از خدمات رئیس اینستیتوت نجات یافتگان ویروس پولیو تهیه کرده است که بیشتر از طریق ورزش به نجات یافتگان یاری می رساند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
هر دو پایه میشه و لوان در خردسالی بعد از تماس با یک طفل دارای ویروس پولیو به ویروس پولیو مبتلا شده و فلج شد. او به عنوان یک عاشق ورزش نتوانست از ورزش های مورد علاقه خود با همتایان توانمند خود لذت ببرد. او در سال 1988 تیم فوتبال معلولین را برای نجات یافتگان فلج اطفال تأسیس کرد تا در این مسابقات بازی کند. چندی نگذشت که او در ایجاد انجمن نجات یافتگان پولیو در نایجریا نیز نقش ایفا کرد. هدف از این کار استفاده از سرگذشت نجات یافتگان برای دادن آگاهی در مورد تطبیق واکسین پولیو بود. میشا هولوان نجات یافته پولیو میگوید
بسیاری از مردم بر اساس آنچه اعتقاد داشتن درمان را رد میکردند. برخی معتقد بودند که دستکاری غربی ها برای کاهش تعداد نفوذ نایجریا است. برخی اعتقاد داشتند که این واکسن در دین اسلام پذیرفتنی نیست. همه اعتقادات خود را داشتند و حکومت همیشه به خاطر این که برخی افراد از قبل تصمیم گرفته بودند تا از واکسن فلج اطفال استفاده نکنند با مشکل مواجه بود.
ورزش هایی را که لوان آن را در جوانی شروع کرد حالا به یک ورزش ملی تبدیل شده است و همه ساله در نایجریا رقابت های بزرگ در ماه اکتبر و مناسبت روز جهانی پولیو برگزار می شود. نجات یافتگان پولیو مانند بلو عبدالله که از سال 1997 بخشی از این رقابت ها هستند ستاره های تیم فوتبال معلولینند. و همچنین به اندازه کافی پول برای تجارت و حمایت از خانواده خود کسب کرده است. وی میگوید
از طریق ورزش خانه ای را در ابوجا خریدم. من مسئول مدیریت تجارت های کوچک هستم. اگر به آنجا ببینید دو تا از یخچال های من را میبینید. من پول خرید این یخچال را از طریق ورزش به دست آوردم.
نایجریا آخرین کشور قاره آفریقا است که گزارش های از ابتلا به ویروس پولیو را داشت. از سال 2016 به بعد هیچ گزارشی از ابتلا به این ویروس وجود نداشت، اما در جریان ناامنی ها با گروه بوکو حرام در منطقه برنو آمار مبتلایان افزایش یافت. فیصل شعیب مدیر اجرایی مرکز ملی توسعه مراقبت های صحی اولیه از او میگوید درگیری با جنگجویان بوکو حرام برنامه تطبیق واکسین در برابر فلج اطفال را متوقف کرد. بوکو حرام در تلاش است تا یک خلافت اسلامی مستقر در نایجریا را ایجاد کند. فیصل شعیب میگوید
ما نتونستیم به اطفال پشت خطوط دشمن دسترسی پیدا کنیم. وقتی کودکان شروع به بیرون آمدن کردن مشخص شد که هنوز هم برخی مناطق در برنو در حوالی منطقه لیکچاد این ویروس در حال سرایت است.
این پیروزی برای منطقه افریقا بعد از دو دهه از زمان پیوستن نایجریا و مبارزه برای ریشه کن کردن فلج اطفال در افریقا به دست آمده است. یک گروه مدافع حقوق معلولین در نایجریا تخمین می‌زند که 40% از معلولان در این کشور نجات یافتگان فلج اطفالند و بیشتر آنها در فقر زندگی می‌کنند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش ای ساعت، در حالی که جمهوری خواهان امریکایی ها را تشویق می کنند و رئیس جمهور دونالد ترامپ رای بدهند، این هفته برنامه ایشان را از شهر شارلوت در کارولینای شمالی آغاز می کنند، جایی که ویروس کرونا آنها را مجبور کرده تا ابعاد کنونسیون ملی خود را به طور چشمگیر کاهش دهند. با اینکه شیوع این ویروس مشاغل امریکایی ها را صدمه زده است، اما شمار زیاده هستند که می گویند انوز به توانایی رئیس جمهور در بازگرداندن رونق اقتصادی باور دارند. ایشا سارای خبرنگار صدای امریکا از شارلوت گزارش ارسال داشته است که نسرین محمود عزیزی پیشکش می دارد.
رئیس جمهور ترامپ در سرتاسر گسترش ویروس کرونا و کمپاین انتخاباتی، در حالی که روش اقتصادی رقیب دموکرات خود جو بایدن را تقبیح می کند، تعهدات خود را بر احیای اقتصاد متمرکز کرده است. نمایندگانی که به طور رسمی ترامپ را با عنوان کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری معرفی کرده اند، می گویند برای رشد اقتصاد امریکا با او اعتماد دارند. حتی نمایندگانی که به خاطر پروتکل فاصله اجتماعی قادر به شرکت در کانونشن نیستند، می گویند رئیس جمهور را مسئول وضعیت فعلی بیکاری نمی دانند. او گفت من فکر نمی کنم مردم لزوماً رئیس جمهور را بنابر مسدودی که ویروس کرونا عامل آن است مقصر بدانند. بعضی از مالکان تجارت ها در صنعت هتلداری و رستوران ها در شارلوت کارولینای شمالی که وابسته به عواید حاصل از دایر شدن کنونشن ملی جمهوری خواهان می باشند، می گویند که هنوز به توانایی رئیس جمهور ترامپ در احیای اقتصاد باور دارند. وینی پاتل کارمند سری هتل است و اظهار می دارد که او گفت من فکر می کنم اقتصاد بسیار خوب است. در حال حاضر از دیدگاه اقتصادی در جای خوبی هستیم. من عاشق سیاست های اقتصادی هستم که رئیس جمهور ترامپ به پیش می برد. اگر رئیس جمهور ترامپ کمتر تویت کند، در 1.5 ماه گذشته کار فوق‌العاده ای انجام داده است. اما کارگران هتل ها، رستوران ها و کافه ها سخت‌ترین ضربه را از انتشار ویروس کرونا دیدند. گزارش شده که بیش از 1/4 کارگران در این صنعت بیکار هستند که حدود 1/3 تمام زیان های شغلی در اقتصاد ایالات متحده را احتمال می کند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا و پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.